رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی یکشنبه 3 ایول میرزای سلیم پور مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. سروزیر تایلند شکستش در انتخابات را اعتراف کرد. بلاروس امروز از روز استقلالش تجلیل میکند. در فیض آباد ساختمان منزل جدید برای خانواده رقیب و فاش شروع شد. واشنگتن پست میگوید که آمریکا در صدد استفاده بیشتر از راه های آسیای مرکزی برای تامین نیروهایش در افغانستان است و در کلوب اسم روستای بیشتگرمان را به تاجیکی گردانده 5 آسیاب نامش دادند. تفصیل خبرها. سروزیر تایلند ابهیسیت ویجاجی و شکستش در انتخابات امروزه پارلمانی را اعتراف کرد بعد آنکه نتایج اگزیت پول ها از پیروزی بزرگ حزب ینلوک شیناوترا خواهر سروزیر سابق تاکسین شیناوترا درک دادن، ویجاجی و گفت حزب پیوتای را با کسب حق تشکیل حکومت تبریک خواهد کرد. در صورت تایید پیروزیش ینلوک نخستین زنی خواهد شد که به سمت سروزیری تایلند خواهد رسید. این خبر مایه خوشحالی طرفداران شد که ینلوک اول از گویان شعار می زدند. انتخابات امروزه نخستین رایگیری در تایلند بعد 6 سال تنش‌های سیاسی و اعتراض‌های گسترده سال گذشته در بانکوک بود که حدود 90 کشته با جا گذاشت. بلاروس از روز استقلالش امروز در پسمنظر سرکوبی مخالفین از جمله بازداشت نخستین رهبر پس شوروی این کشور تجلیل میکند. استانیسلاو شوشکویچ که تا سال 1996 رئیس پارلمان بلاروس بود، روز شنبه در مرز با لیتوا در راه بازگشت از یک انجمن دموکراتی در ویلنیوس بازداشت شد. او را بعداً رها کردند، ولی مخالفین میگویند بازداشت او و دههای دیگر به خاطر فرو نشاندن اعتراضات. روز 3 ایول روز آزادی مینسک از نیروهای آلمان فاشیستی در سال 1944 بوده، از سال 1996 همچون روز استقلال روز تجلیل می شود. نظامی های امریکا استفاده از راه های آسیای مرکزی برای تامین نیروهای خود در افغانستان را گسترش می دهند، چون که می ترسند که بد شدن روابط واشنگتن با اسلام آباد می تواند استفاده مسیر پاکستان را به این منظور دچار تهدید کند. واشنگتن پست از قبل مقامات پنتاگون نوشت که در سال 2009 آمریکا 90% اکمالات نظامیش را از راه پاکستان انجام می داد، ولی اکنون قریب 40% تامینات نیروهایش در افغانستان توسط آسیای مرکزی عملی می شود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در روستای مسکین‌آباد فیض آباد ساختمان منزل نو برای خانواده رقیب و فاش شروع شد. منزل قبلی این خانواده را مقامات تخریب کرده بودند. مخالفت عطاالله رقیب و پیوندانش به این حکم باعث شد که او و همسر و خواهرش را دادگاه فیض آباد در 2 ماه پیش به حکم شرطی زندان محکوم کنند. عطاالله رقیب و رادیوی آزادی گفت هزینه ساختمان منزل نو را برای او محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر عهده گرفته است.
طرف همین هلین کبیری یوردام مویسه یعنی ریگ سنگ رو میده همه ایتی سختمانی رو کار سر کردن هم تا دکمیتو هم گرمیشی بوده همین کار روی مکانتر کشورتر یاد.
حامیان حقوق قضیه رقیب و فاش از انگوش شمار موارد پیروزی مطبوعات و جامعه شهروندی در راه دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان مینامند. مقامات افغان میگویند امروز بر اثر ترکش بمب در کابل 3 مامور پلیس جراحت برداشت. بمب خودساخت در نزدیکی یک دفتر پلیس در حاشیه پارلمان افغانستان ترکیده است. هفته گذشته حمله جنگیان به یک مهمانسرای بزرگ در کابل تا 10 کشته به جا گذاشته بود. پلیس پاکستان گفت حمله جنگی ها به یک پاسگاه در شمال این کشور دست کم 3 پلیس را کشته و یکی دیگر را زخمی می بجا گذاشت. حمله شبی گذشته در ولایت با وادی آشوب زده سوات همجوار پختونخوا صورت گرفت. سوات در گذشته از پایگاه های تحریک طالبان پاکستان به شمار می رفت. مشزن معروف اوکراینی ولادیمیر کلیچکو شب شنبه در همبورگ آلمان بر رقیب بریتانیایش دیوید هیخ غالب آمد، عنوان قهرمان مطلق باکس دنیا را حفظ کرد. کلیچکو 35 ساله این نبرد را با کسب 351 امتیاز برد. فعلا همه عنوان‌های مهم قهرمانی باکس جهان در دست خانواده کلیچکو هست. برادری او ویتالی کلیچکو نیز قهرمان جهان در وزن بیش از 100 کیلو است. در کلوب روند تبدیل نام‌های ازبکی و یا بازمانده از دوران شوروی کوچه و خیابان‌ها و روستاها تقریبا به پایان رسیده است. بنا به گزارش از پلیس، مجلس شهر اخیراً نام روستای چوک تیموری ناحیه کلوب را به بخت‌آباد عوض کرد. رئیس دستگاه حکومت کلوب عثمان خوشوقت گفته است در مجموع تبدیل نام 10 منطقه در نظر داشته شده است. او افزود از جمله اسم ترکی روستای بیشتگرمان را به تاجیکی گردانده به آن 5 آسیاب نام دادند. در شهر کلوب نیز کوچه های فرونزه و کویبیشف، تومین و بلوار نیا اکنون به نام شخصیت های معروف این محل گذاشته شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه مجله شامگاهی. در نهایت شروع ساختمان منزل جدید برای خانواده رقیب و فادر فیض‌آباد رو به این سوی آمو. آمریکا در جستجوی راه های نوی تامین نیروهایش در افغانستان. نخستین زن پرزیدنت در آسیای مرکزی، شکوفه‌ها و خارهای یک سالی رهبری روزا اوتونبایوا، اینترپول و تاجیکستان. گفتگوی رادیوی آزادی با آلن سکولن، رکتور کالج مرزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و داستان باورناکردنی در راه تولد شدن سفر طفل از روستای آقمزار ناحیه وخش. شنونده عزیز، مجله شامگاهی یک شنبه 3 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در آغاز گزارش خوب و خوش از تاجیکستان. در روستای مسکین آباد ناحیه فیض‌آباد ساختمان منزلی نو برای خانواده رقیب وفا شروع شد. مقامات محلی طبق توافق با رهبران حزب نهضت اسلامی به این خانواده که منزل قبلیشان غیر قانونی حکم شده تخریب کرده شد 8 ساطیق زمین جدا کردند و هزینه ساختمان منزل نو رقیب وفا را رئیس حزب نهضت محی‌الدین کبیری برداشت گرفته. از قضیه اطول رقیبوف تقریبا یک سال باز ورد زبان مطبوعات بود و اینک به خوشی فرجام یافت. اما به گفته حامیان حقوق در تاجیکستان هنوز صدها رقیبوفهای دیگر هستند که همچنان منتظر عدالت نشستند. آخرین تحولات مربوط به قضیه رقیبوف را عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه گزارش کرده است.
شورای بنیاد منزل مسکونی برای خانواده رقیبوها در دهه مسکین آباد ناحیه فیض آباد را حامیان حقوق بشر، پیروزی جامعه شهروندی و مخصوصا رسانه‌ها در راه برقراری عدالت و مراعات حقوق انسان ارزیابی کردند. عطاولا رقیبوف ساکن روستای مسکین آباد طول 2 سال با مقامات انتظامی حاکمیت محلی و نیز مرکزی تاجیکستان در مسئله قانونمندی منزل زیستش بحث های را براه مونده توانست توجه نه تنها رسانه ها و مدافعان حقوق بشری کشور، همچنین سازمان های حامی حقوق انسان در سطح بین المللی را به این قضیه جلب کند. در راه تایید درستی عمل خود و به همراه اعضای خانوادهش تحت تعقیب و فشار مقامات انتظامی قرار گرفت و دادگاه ناحیه او را با اتهام اوباشی شرطن 1 سال از آزادی نیز محروم کرد. اما او باز هم تلاشویش را ادامه داد و اینک چخلی که خود رقیبوف در صحبت با آزادی تصدیق کرد، حکومت ناحیه سند پارچه زمین برای بنیاد منزل را به او داده است و حالا با کمک مادی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی کارهای ساختمانی را شروع کرده اند.
محی‌الدین کبیری مسئول ساختمانی از ریگ شبین شغل و سیمنت و چوب و تخته هم خیلیش برای تحقیقی خانه من روی کردن و این متحقیقی در سویت مقصد خمسکین بود از 4 حضورگاه خونده می نسرسیدیم نصیب باشد دیوالویت بود از خشتی گویی شود.
قضیه تخریب منزل مسکونی عطاولا رقیبوف با پر سر و صدا ترین حادثه در 6-7 ماه اخیر در رسانه ها و جامعه شهروندی تاجیکستان تبدیل شده بود. خود رقیبوف نه تنها با مقامات محلی، همچنین با مسئولان حاکمیت مرکزی از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان بارها مراجعه کرده می گفت که خانه او را از راه زور و غیر قانونی تخریب کرده اند، در حالی که مقامات محلی می گفتند که رقیبوف در جای خانه ساخته است که کسی برایش اجازت نداده است. همین طور رقیبوف دعوا و شکایات خود را به سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرد. توجه آمبودسمن و دادستانی کل تاجیکستان را به سرنوشت خود و اعضای خانواده‌اش که به جای زیست مانده بودند جلب کرد. این حال با نظر و از فعالان حقوق بشر در تاجیکستان که در چندین مرافعه های دادگاهی رقیبوف ها شرکت کرده است گفت این اولین پیروزی است که جامعه شهروندی تاجیکستان توانست عدالت را بر بالای بی‌عدالتی تأمین کند.
جامعه شهروندی از اون جمله واسطه های اخبار عموم، حامیان حقوق بشر، خصوصا مثلا روزنامه آژیا پلوس و رادیوی آزادی که خیلی کوشش کردن به اون مرافعه سعودی رفتن و این روز دیگر مجبور کرد حکومت رو که به این همطور سبک نگاه نکند.
به این ترتیب حالا در دهه مسکین آباد ناحیه فیض آباد ساختمان تهکرسی در بنای منزل زیست خانواده رقیبوف ها آغاز شده است. عطاولا رقیبوف از آن اظهار رضایت کرد که بعد این همه ناامیدی و اذیت ها افراد یافت شدند که دست کمک دراز کنند، اما عین حال با نظر و میگوید نفران زیادی هستند که امروز با سرنوشت این خانواده روبرویند، ولی مقامات حاکمیت محلی طوری با چنین افراد مناسبت میکنند که یک قضیه اجتماعی به سیاسی بدل میشود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آزادی نقطه آر بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و ویدیو با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت، اما در ادامه مجله شانگاهی یک گزارش بین المللی که به تاجیکستان نیز رب نگیرد. نگرانی از احتمال به بستن راه‌های اساسی تامین نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان اقدام کردن پاکستان باعث شده که واشنگتن برای تامین نیروهای ائتلاف روی مسیرهای هوایی و راه‌های آسیای مرکزی بیشتر حساب کند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست بدون بردن نام از قول مقامات پنتاگون نوشت که هرچند پاکستان جهت بستن این مسیرها تهدید تا حال نکرده است، ولی مقامات نظامی آمریکا نگرانند که بست شدن روابط واشنگتن با اسلام آباد از جمله به علت عملیات قتل رهبری القاعده اسامه بن لادن میتواند امنیت مسیر پاکستان برای تامین نیروها در افغانستان را دچار خطر کند. واشنگتن پست بنویسد به محض دور بودن افغانستان از بندرهای بحری و وجود ایران نسبت به آمریکا دشمن در مرزهای غربی افغانستان، پنتاگون آلترناتیو و زیاده برای تامین نیروهایش در این کشور ندارد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا بدون بردن نام گفته است اینجا فقط دو انتخاب است، یا آسیای مرکزی یا پاکستان، و ما می‌خواهیم هر دو را داشته باشیم. با گفته این مقام پنتاگون با حفظ توازن تلاش خواهد کرد تا چندان وابسته هیچ کدام از این دو مسیر نشود و همیشه امکان تبدیل یکی به دیگر را داشته باشد. استفاده از راه‌های هوایی اکمالاتی نیز مطرح است، ولی هزینه آن نسبت به راه پاکستان برای مثال به پنتاگون تا 10 مرتبه گران‌تر تمام می‌شود. واشنگتن پست می‌نویسد تا سال 2009 90% تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان از راه بندر کراچی و سپس توسط اغبه‌های کوهستانی پاکستان انجام می‌شد، اما مسیر پاکستان به محض حمله‌های رهزنان و چریکی‌ها و آفات طبیعی یک مسیر آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. در حال حاضر تقریبا 40% این تامینات به نوشته واشنگتن پست توسط راه‌های آهن و ماشین‌گرد آسیای مرکزی که پنتاگون شبکه شمالی تامینات نامش می‌برد اجرا می‌شود. طراحان نظامی آمریکا قصد داشتند تا پایان سال میزان استفاده از راه شمال را به 75% برسانند. 80% تحویل بارهای نظامی از راه آسیای مرکزی برای تامین نیروهای آمریکا و ناتو توسط ازبکستان انجام شده است. توسط کشوری که در سال 2005 در پی انتقاد غرب از جمله آمریکا از سرکوبی خونین اعتراضهای اندیجان نیروهای آمریکا را از قلمروش بیرون کرده بود. اما هرچی بیشتر فرو رفتن پای آمریکا در بطلاق جنگ افغانستان نیاز پنتاگون به استفاده از خاک ازبکستان را نیز بیشتر کرده، طبعا زمینه را برای دوباره گرم کردن مناسبات واشنگتن با پتوشکند هموار کرده است. مینویسد واشنگتن و می‌افزاید ماموریت باراک اوباما فعلا به منظور تامین شرایط استفاده باز هم بیشتر از امکانات آسیای مرکزی برای تامین نیروهایش در افغانستان با مقامات قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه وارد مذاکرات شده است. این مسیر نه فقط در امر تامین فعلی 150 هزار نیروی خارجی با شمول 99 هزار سرباز آمریکا در افغانستان مهم است، بلکه به مجرد آغاز روند خروج نیروهای خارجی از آن کشور وجود مسیرهای مختلف خروج اهمیت باز هم بزرگتر و حیاتی کسب خواهد کرد. آمریکا برای مثال با نوشته واشنگتن پست قصد دارد تا ماه سپتامبر سال آینده 31 اساکیرش را از افغانستان بیرون بکشد و در این امر با مسیرهای امن و ثابت نیازی بیشتر پیدا میکند و این نیاز است که واشنگتن ملزم شود با رژیم اسلام کریموف راههای مراسو بجوید. نگرانی از
Начиная с Нового года на наших волнах перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода.
مجله پرکروستوک شما امروز تقدیم میشود، اما در ادامه برنامه یک گزارش دیگری نیز از منطقه از انتخاب روز اوتومبوی و نخستین زن در بلندترین مقام دولت های پسو شوروی یک سال سپری شد. یک سال پیش شهروندان قرقیزستان در پس منظر ناآرامی ها و خونریزی های قومی زمام دولت را به اوتومبوی و سپردن. انتخاب او به این مقام آلوده به کمبینی و ناباوری بود، اما در حالی که قرقیزستان قرار دارد بیشتر از آن چیزی که اوتومبوی و کرد انتظار شدن چندان عادلانه نمی بود. با یک سال برد و باخت های روز اوتومبوی و در مقام رهبری قرقیزستان همکاری ما سجده میرزا پرداخته است.
روزا اوتومبویو دموکرات از رهبران کشورهای آسیای مرکزی با چند صفت فرق میکند. اوتومبویو خودنمایی نمیکند و با این انتقاد رقیبانش را به بار آورده است که میگویند رئیس جمهور زیاد با چشم نمایان و نیرومند نیست که باید باشد. او ظاهرا از قوم پرستی و فسادکاری عاری است، از علتی که قریب همه رهبران منطقه به آن گرفتار شدند. او به خاطر حفظ پول دولت با هواپیمای معمولی به خارج کشور سفر میکند. او در برابر زبان روسی و قرقیزی آزادانه با انگلیسی صحبت میکند و ضمن سخنرانی در جلسه های با نفوذ بین المللی به ترجمان نیاز ندارد. به فرق از رهبران کشورهای دیگر آسیای مرکزی، اوتومبوی و راه به سوی قدرت را از طریق کار در زبان و فابریکه ها هموار نکرده است. او در آیله نخبگان قرقیزستان شوروی به دنیا آمد. پدری اوتومبوی و عضو دادگاه عالی بود و او در شرایط نسبتاً راحت بزرگ شده است. اوتومبوی و در سال 2010 در اوج قیام مردمی در قرقیزستان که پرزیدنت سابق قرمانبیک باقیف را سرنگون کرد، قدرت را به دست آورد. انتخاب اوتومبوی و به مسند رئیس جمهور از بسیار جهت اعتراف مبارزه های او و موقع او در برابر حکومت های قبلی بود. بزرگترین چالشی که اوتومبوی و بعد رسیدن به قدرت داشت، تحکیم ثبات و آرامی در این کشور و جلوگیری از سقوط اقتصادی بود. اوتومبوی و در حال دست به حل این مسائل زد که رویارویی ها برای مقام های دولتی در اوج بود و هر گروهی میخواست نماینده حزب خود را در این یا آن مقام کلیدی ببیند. این خرج و مرج یک جا با مبارزه های آشکار کلانی باقیف با رژیم نو جریان گرفت و توطیه پشت توطیه انجام می شد تا پایه حکومت بیشتر لرزان شود. ماه یونی سال 2010 در پس منظر زد و خورد های قدرت طلبانه، نزای قومی بین ازبک ها و قرقیز ها در جنوب شروع شد. در پنج روز بیشتر از 400 نفر اساسا ازبک تبرهای کشته و اقتصاد کشور ضربه شدید دید. حکومت اوتومبوی و در هر دو حالت، هم پیشگیری از وقوع و هم انجام سریع نزاع ناکام شد. خود اوتومبوی و در این رابطه میگوید:
سال گذشته ما، یعنی حکومت موقت، خیلی تلاش کردیم اما نتوانستیم از وحشت های دهم یازدهم ماه ایون پیشگیری کنیم. ما خیلی ضعیف بودیم. مردم عزیز، مرا ببخشید.
تامین امنیت و عدالت به قربانی های حوادث جنوب از مشکل ترین وظایفی بود که حکومت موقت در پیش رو داشت. حکومت اوتومبوی و برای برخورد دوگانه به پرونده های نزاع جنوبی کشور بارها انتقاد شده است. ناظران میگویند که در این پرونده ها بیشتر ازبک ها مجازات شدند، اما اوتومبوی ما میگوید منقدان باید تا انجام پژوهش همه پرونده ها صبور باشند. اگر خالصانه بگوییم، اوتومبوی و هیچگاه رهبری اول حزب سیاسی قرقیزستان نبود. او بعد استعفا از مقام دیپلماتی در سال 2004 هم رئیس جنبش اوتاجورت و در سال 2006 هم رئیس حزب عصبه بود. سال 2007 همچون عضو حزب سوسیال دموکرات نماینده پارلمان انتخاب شد. تجربه همراهی با احزاب مختلف اوتومبوی را از پشتیبانی یک حزب قوی برای مقام پرزیدنتی محروم کرد. سالی گذشته کارشناسان و تحلیلگران بارها سقوط زودرس حکومت اوتومبوی را پیشگویی کردند، اما چیزی نشد. فعال شدن حکومت در ماه‌های اول بعد انقلاب و به هم آوردن کشور بعد زد و خوردهای قومی دو دستاورد مهم اوتومبوی و عنوان شدند. با وجود وضع بحرانی سال گذشته، اوتومبوی و نظرخواهی عمومی و انتخابات پارلمانی را برگزار کرد و با اذن مردم مدل حکومت پارلمانی را تأسیس داد. این تجربه‌های دموکراتی یکی از نفوذ طلب‌های اصلی در منطقه روسیه را ناراحت کرد که برای دست کشیدن از حکومت پرزیدنتی مقامات قرقیزستان را زیر ضربه گرفته است. بسیاری از ناظران گویان دستاوردهای اوتومبوی و حالا در پیشند. اوتومبوی و گفته است در انتخابات آینده رئیس جمهور که تیر ماه سال روان برگزار خواهد شد اشتراک نمی کند و اختیارا از مقام کنار می رود.
ما ماه نوامبر انتخابات پرزیدنتی برگزار میکنیم. من باید از این مقام رئیس جمهوری کنار بروم. می خواهم این دفعه برای این بخش جهان نمونه باشم که از مقام رفتن و به قدرت خداحافظ گفتن امکان دارد. این مهمترین عمل است که باید در آسیای مرکزی انجام شود.
And it is important to do this.
از آغاز رسیدن دولت‌های منطقه به استقلالیت، برای اولین بار است که یک رئیس جمهور از اشتراک در انتخابات دست می‌کشد.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه مجله شنگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. در این هفته در دوشنبه جلسه گروه کره طرح کلکن اینترپول تحت عنوان تروریسم در منطقه دایر می شود. در این نشست در کالج عالی اداره مرزهای سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه 30 کارشناس از 13 کشور جهان شرکت دارند. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد پای صحبت آلن سکولن رکتور کالج عالی مرزبانی سازمان امنیت همکاری اروپا نشست و نخست از او درباره اهداف این نشست پرسید.
یک طرح هست با نام کلکن در اینترپول. این طرح مبارزه علیه تروریسم در یک منطقه بزرگ را در بر میگیرد. متخصصانی که در کشورهای این پهنا مشغول مبارزه علیه تروریسم هستند در نشست ما تبادل اطلاع میکنند. بر علاوه 56 کشوری عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، باز 12 کشور دیگر به این طرح همکاری میکنند. وظیفه ما میان این کشورها برای انداختن رابطه، تبادل اطلاع و همچنین آگاه کردن از تجربه های بهترین برای بهبود امنیت و نظارت مرزها است.
شما از حدود 70 کشور صحبت کردید، اما چرا در نشست امروز تنها 13 کشور دعوت شدند؟ مثلا از اروپا تنها اسپانیا شرکت دارد.
برای آن که این کشورها فهرست یگانه موضوعها برای بررسی را دارند. میان این کشورها از یک پرونده تا دو سه پرونده وجود دارد. این گروه کاری با آن خاطر تشکیل شد تا اطلاع از کشورهای گرفته شود که آن را باید داشته باشند. کشوری که در برای یگان پرونده ویژه چیزی نمیداند نباید دعوت شود. یعنی شما چیزی ندارید، چرا اینجایید؟
مثلا طرح کلکن چی دستاوردها تا 6 سال عملش دارد؟
دستاوردها به طور همیشگی هستند. مثلا من هم تا یک سال پیش در کاتبات عالی اینترپول در فرانسه کار میکردم. از تجربه خود میدونم که در چندین کشورهای جهان بازداشتهای با مساعدت اینترپول صورت گرفتند. اینترپول برای کشورهای گوناگون شرایط فراهم میارد، یعنی اطلاع دقیق پیشنهاد میکند و آن کشور نفری مورد نظر جنایتکار را بازداشت مینماید.
مثلا با مساعدت اینترپول چند شهروند تاجیکستان بازداشت شدند؟ آیا این گونه موارد هستند؟
البته هستند. من به شما نام و نسب های معین را گفته نمیتوانم، اما این گونه بازداشت ها در تاجیکستان، هندوستان، افغانستان، روسیه، پاکستان و دیگر کشورها صورت گرفتند. شما درباره این بازداشت ها در رسانه های خود خوانده اید و خواهید خواند.
آقای سکولن، موارد به نظر می خورند که اینترپول نه همیشه آنهای را بازداشت می کند که در روی خطش هستند. مثلا تاجیکستان جستجوی چندین نفر را اعلام کرده است. مثلا برخی آنها در مالایزی و ازبکستان به سر می برند و این اطلاع را همه دارند، اما آن کشورها این را قبول ندارند که این افراد را به تاجیکستان استرداد کنند. شاید همین گونه افراد در تاجیکستان هم هستند.
این یک اصول رایج مربوط به اطلاع است. اگر یک کشور اطلاع دارد و به کشور دیگر ندهد، حقی است. موارد زیادی هستند. مشخصا نمیگویم که در این کشور یا آن کشور. اینجا حقوق انسان را هم به نظر باید گرفت. همچنین محدودیت ها هستند. اعلامیه های بین المللی که همه باید آن را رعایت کند.
تشکر. آلن سکولن رکتور کالج مرزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی پیرامون اهداف نشست گروه کاری طرح کلکن که اینترپول به راه مانده است. و در دقایق پایانی نشر برنامه یک گزارش جالب از وادی وخش. در ناحیه وخش یک زن حامله که توسط خر به زایشگاه شهر سربند برده میشد، به زایشگاه نارسیده طفلش را به دنیا آورد. به این کودک که در راه به دنیا آمد سفر نام دادند. این داستان جالب و هم وضعی سنگین روزگاری ساکنان روستای آق مزار، محل سکونت قهرمان این داستان، از جمله سفر نوزاد را خبرنگار آزادی در وادی وخش ناصر جان مامورزاده گزارش کرده است.
این حادثه در راه میانه دهی آقمزار ناحیه وخش که مادر نوزاد میزیست و مرکز شهری سربند که مکان نزدیکترین زایشگاه بود به وقوع پیوست. پیوندان سفری نوزاد میگویند مادرش هنگام تولد در روی عرابه خر خیلی اذیت کشید، اما با کمک پیرزنی که به بختش در میانه راه واخورده است، این کودک صحت و سلامت زاده شده است. حالا طبق سنت های مردم محلی سفر همراه مادرش در خانه بی بی مادریش به سر میبرد و تنها با گذشت 40 روز روز از زمان تولد به خانه پدر خود خواهد آمد. خانم گلچهره امه این طفل نوزاد میگوید همه در ده از تولد جیانی او صحبت میکنند.
در قشلاق ما دکترخانه نیست، دکتر نمیرسد. مثلا در قشلاق ما میروند از سنتودا یا از تنغره دکتر میارند و در خانه تولد میکنند زنها. کمی زنها به دکترخانه ها مراجعه.
دهه اخمزار در 30-40 کیلومتری راه قرغان‌تپه دنغره و از راه ماشینگر در مسافه قابل ملاحظه دور واقع می باشد. در این دهه بنگاهی طبی، مکتب تحصیلات همگانی و حتی راه اسفالت پوش وجود ندارد و صدها یا شاید هزاران ساکن محلی در شرایط سخت و سنگین اجتماعی به سر می برند. انفراساختار دهه، مکتب و بنگاه خرد طبی، راه ها با پاشخوری اتحاد شوروی همگی خراب و ولنگار شدند. حالا پزشک یا مامدایی حرفه‌ای در این روستا کار و زندگی نمی‌کنند. تا نزدیکترین درمانگاه یا تولدخانه می‌باید ده‌ها کیلومتر راه پیموده به ناحیه دنغره یا شهری سربند رفت. بناً اکثری زنان محلی فرزندان خود را در منزل زیستشان تولد می‌کنند. همسایه زنان سالمند در این کار به آنها کمک می‌کنند. ماهوطن امامو از جمله زنان است که همه فرزندانش را در خانه خود در اقمزار به دنیا آورده است و سال‌های طولانی حسرت افتتاح حداقل یک بنگاه طبی در زادگاهش را میکند.
فکر کسالی حال در خانم خواه دختر نیست که وره اکل کنم. پس میکنم بودن پلکنین که داروش گرفتیم. جان نیست که بخنات اکل شکیده دختر نیست.
در برابری خاله محوطن مسلمه نورس هم از دهه بی دختر و بی در منگاه اخمزار که با تولد یافتنش از مهری مادر محروم مانده است حالا تنها یک آرزو دارد. آرزوی او پزشک شده در خدمت همدهگانش قرار گرفتن است تا دیگر طفلی از مادری بیماری خود محروم نگردد.
دختر نیست، دختر خانه نیست. برای همون میخوام که دختر شم و پیرم با همه همسایه‌های نزدیک ما یاری برسانم.
مسئولان حکومت ناحیه وخش اقرار میکنند که افتتاح بنگاه طبی در دهه اقمزار آرزوی نه تنها ساکنان محل است، اما حالا درباره تاسیس یک چنین مرکز طبی در قریب الوقوع نمیتوانند وعده سپارند. این هم در حال است که به گفته ساکنان دهه اقمزار هر سال چند مورد فوت ساکنان محلی بر اثر بیماری و سری وقت نرسیدن یاری طبی سر میزند. بنا به آمار رسمی سال جاری از 16 تا 20 درصد طفلان نوزاد در ختلان در منازل زیست در شرایط نامساعد برای زایش و بی کمک مامدایه‌ها به دنیا آمدند. ریحانه میرزایی و رئیس مرکز سالمی رپرودکتیوی و تنظیم اویلیا در ولایت ختلان میگوید نشان دهنده های مربوط به زایش خانگی به فرق از 5 سال پیش که برابر به 65-70 درصد بود حالا بهبود یافتند. هرچند وی در باره موردهای مرگ مادر یا کودک بر اثر زایش خانگی آماری دقیق پیشنهاد نکرد، اما گفت خطر فوت زن حامله هنگام تولد در منزل زیستش چند مراتب افزایش مییابد.
دوش خونگی خونگاریه و دویم این گرفتن ترما چه از طرف کودک و چه از طرف زن دریدن روحوی حوالدگو دریدن روحوی چطر چیدن از موکیکی همون هم به خونگاری رو آدم میرسوند تو حتی کفیدن بچگان هم در نظر دوشتا شده.
تو هنوز در قلمرو ولایت ختلان موضع‌هایی هستند که اکثری کلی زنان به سبب نبود مامدایه‌ها یا دوری راه زایشگاه‌ها در شرایط خانه تولد میکنند. مثلا در ناحیه خوالین بیش از 70 درصد، در واسه 35 و در بلجوان 30 فایز نوزادان در خانه‌ها تولد یافتند. همین طور شاید سفر، کودکی در سفر زاده شده اقمزاری هم با آمدنش به خانه پدر مثل ده ها کودک محلی از امکان گرفتن کمک سری وقتی طبی در دهه خود محروم گردد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، اقمزار، قرغان‌تپه.
و شنونده عزیز، با این داستان جالبی در راه به دنیا آمدن سفر نوزاد در ناحیه وخش رسیدیم. با پایان نشر اول مجله شنگوهی یک شنبه 3 ایول گفتارهای ما را بعد از یک پارا ترانه مجله های یک روز با شما و آینی مدار را ادامه می دهند. با رادیوی آزادی بمانید.
که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها،